میگن که این موضوع کاملا فرهنگیه و قانون نیاز نداره. میخوام ببینم واقعا نظر شما چی هستش.
ببین من خیلی خلاصه بگم، پشتوانه اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور ما، نه کشور ما، همه دنیا، بحث فرهنگه، کالچره. اما اینکه فرزندآوری را با چه روی کردی بخوایم تشویق کنیم، ترغیب کنیم مردم بچه بیارن، در گذشته نگاه مردم زود ازدواج میکردن، زود هم بچه دار میشدن. در گذشته نگاه این بود که بچه منبع قدرته، منبع منزلت اجتماعیه، منبع اعتباره، منبع آبرویه. اما امروز این نگاه متاسفانه یا بگیم خوشبختانه حذف شده. این نگاه امروز جوری دیگه است. بچه امروز یک کالای مصرفی تو جامعه ما تعریف شده. میگیم یک بچه اگه بخواد بیاد چقدر هزینه برام، مدام از هزینه ها میگیم، یعنی عملا چسبیدیم به رویکرد اقتصادیش. چرا؟ چون کشور ما در یک شوک اقتصادی، حالا مخصوصا در طی این چند سال گرفتار شده.
آقای دکتر، اتفاقا تا اینجای صحبتتون بهانه خوبی شد برای اینکه بریم در واقع یک بخشی رو بشنویم از ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگی، بعد برگردیم به مباحث اقتصادی هم که می‌فرمایید بپردازیم.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگیره. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن.
خب، بخشی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگ رو شنیدیم. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یا شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ایران صدا هم فرصت خوبی ایجاد کرده برای اینکه در واقع محتوای رادیو رو از اون طریق بتونیم بشنویم. آقای دکتر میفرمودید در حوزه فرهنگ و ادامه‌ش هم بحثمون رسیده بود به اقتصاد.
بله، گفتم خدمتتون ما باید ببینیم نگاه به فرزندآوریمون در ادبیات مقام معظم رهبری هم بود. چرا میل به فرزندآوری کم شده؟ چرا از 8 بچه سقوط کردیم، رسیدیم به 1 بچه، به 2 بچه؟ خب اینا، این نوع رفتارها را با نظریه‌های جمعیتی میشه تبیین کرد که چه اتفاقی برای کشور ما افتاده. اما که شما در جریان هستید، قدیم ما یک نظریه داریم، قدیم ها بچه ها کار میکردن، خانواده ها یعنی منبع قدرت بودن برای خانواده ها. امروز فقط مصرفی شدن.
بله،
بچه ها. پس بنابراین این نگاه اقتصادی مدام تو اذهان عمومی داره شکل میگیره، داره جا میفته. اگر بتونیم این نوع نگاه را کم رنگ تر بکنیم که آقا مسائل جمعیتی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، شما ببینید در ادبیات خیلی از بزرگان هست، مسئله جمعیتی هم مطرح هست، شعار هم بوده یا نبوده من نمیدونم، اما چرا وقتی که مثلا یک سازمان خاص، مثلا وزارت فرهنگ اگه بخوایم مثال بزنیم، از وزارت فرهنگ تو این دولت یا دولت قبلی بپرسید چند تا فیلم تولید کرده در حوزه مثلا فرزندآوری، من دانشگاهی چه کاری کردم، شما پژوهشگر و مسائل اجتماعی چه کاری کردید؟ درسته. چرا این اتفاق نمیفته؟
درسته.
مون تو شما میگیم ما از اقتصادی میگیم باید نرخ رشد اقتصادی مردم حق دارن، باید 6-7% نرخ رشد جمعیت کشور ما باشه تا اون جمعیت جمعیت مطلوب بشه.
اجازه میدید در این زمینه از آقای قاسمی هم سوال بپرسیم؟ آقای قاسمی خب انگار که پشت خط ما نیستن. ببینید من می‌خواستم این سوالو بپرسم آقای دکتر، از خود شما بپرسم. خیلی ها مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن و قطعا مسائل اقتصادی هم بی تاثیر نیستن، اما همین الان تو جامعه ما اون بخشی از جامعه که در واقع به فرزندآوری بیشتر اقبال داره، آیا اون بخش ثروتمندتر جامعه ماست؟ یعنی شما رابطه معنیداری الان میبینه تو جامعه ما بین اقتصاد و بین فرزندآوری، یا در گذشته یا اینطور بود؟ الان یعنی میخوام از این بابت بگم خیلی از خانواده ها هستن در شمال شهر تهران، در واقع خانواده متمولی هم هستن، یا فرزند ندارن یا یک فرزند دارن. در واقع انگار که خیلی جاها این اصلا کمرنگ شده مسئله اقتصاد، و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی رو هم میپذیریم، اما باز میتونیم بگیم که اولویت اول باز چیز دیگریه. اولویت اول همون فرهنگ.
من اینجوری میخوام بگم، قدیم در گذشته 5 سال گذشته بیشتر اکثر مطالعات جمعیتی ما اگه میخواستیم صحبت کنیم در قالب مطالعات کمی گنجانده میشد، یعنی میگفتیم آیا عوامل اقتصادی میتونه تعیین کننده باروری باشه یا نه، یا عوامل اجتماعی میتونه. به نظر من این گونه مطالعات دیگه امروز کم رنگ تر شده، نباید عوامل بیرونی رو در مداخله فرزندآوری دخیل داد، دخالت دارن اما ضریب تاثیرگذاری اینها خیلی کمه، نمیشه بهشون استناد کرد، نمیشه به اینها برنامه ریزی کرد.
عوامل بیرونی مثل چی؟
مثلا هم اقتصاد، مثل مسائل اجتماعی یا مسائل حاشیه‌ای که بخوام.
بنابراین شما هم این رو قبول دارید که مسئله اول در حوزه کاهش فرزندآوری اقتصاد نیست.
من میخوام بگم بحث نگرشیه، کار رسانه، ببین خیلی آکار شده، رسانه داره کار میکنه، مجلس حالا به نوعی داره درگیر هست، سازمان به نوع سازمان‌های مختلف مخصوصا سازمان مدیریت به نوعی درگیر هست، اما عملا اتفاقی نمیفته. اما راه را اشتباه رفتم. به نظر من خیلی از کارهای توضیح مسائل جمعیتی نگرشیه، مطالعات کیفیه، یعنی نگرش یک فرد پولدار با یک فرد پولدار دیگه نسبت به فرزندآوری متفاوته.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدید برمیگردیم به شما. آقای قاسمی
سلام علیکم، در خدمت.
سلام مجدد آقای قاسمی عزیز. در ارتباط با این بحثی که مطرح شد که به نظر میرسه در همین حوزه فرزندآوری مسئله اول اقتصاد نیست، و این مثال نقص‌های متعدد داره از جمله اینکه خیلی از خانواده‌های متمول فرزند ندارن یا یک فرزند دارن، و بعضی از خانواده‌های در واقع با سطح اقتصادی خیلی پایین‌تر چندین فرزند دارن. شما این نگاه رو میپذیرید یا نه، و اگر میپذیرید پس مشکل اصلی فرزندآوری چیه؟
بله کاملا میپذیرم، و همینطور که آقای نیکوپژان فرمودن، من هم دیدگاه هم این هست که موضوع به نگرش برمیگرده. البته فراموش نکنیم که حتما شرایط اقتصادی در الگوی فرزندآوری تأثیر داره، اما سهم اثرش اون قدری نیست که عموم مردم گمان میکنن، چون خیلی از مردم و بعضن بعضی از نخبگان به این نتیجه رسیدن که مشکل فقط در حوزه اقتصاده.
خب آقای قاسمی، یه در واقع شنونده برای ما پیامک زده که من افزایش حقوقم الان 21% و حقوق قبلی هم یه حقوق حداقلی در واقع پایه وزارت کار بوده، با این افزایش حقوق و با این میزان کم حقوق و این هزینه های بالا من چیکار باید بکنم در این حوزه؟ یعنی من چطور در واقع اقبال بیشتری پیدا بکنم اگه بخوام برم دنبال فرزندان بیشتر؟ آقای قاسمی صدای من رو دارید؟ خب ممنونم آقای دکتر پشانی، سوال شما جواب بدید این سوال شنوندمون رو.
خب من خدمتون عرض کردم بچه امروز هزینه های فرزندآوری زیاد شده،
یک باروری برای اینکه در واقع هر در واقع فرزند چقدر هزینه بار میکنه به خانواده،
من اینو حساب نکردم و واقعیتش نمیتونم بگم که هر فرزندی تو کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه چقدر هزینه بر هست. منتها بچه ما هزینه آموزشی داره، هزینه اقتصادی داره. شما ببینید یک مدرسه غیر انتفاعی با یک کسی بخواد دکترا بگیره هزینهش مساوی همه، یعنی عملا هزینه های فرزندآوری متأسفانه
به این سبب آموزش رایگان هست. به هر حال
حالا غیر انتفاعی رو میگم، شهریهشون رو با دانشگاه آزاد. حالا بعد به هر حال اینو نگاه ها هست. من بحثی که مهم هست تو مسائل اقتصادی خیلی از کشور مثلا ژاپن بهترین نرخ رشد توسعه اقتصادی داره، اما چرا فرزند آوری کمه؟ ایتالیا رو، حالا ایتالیا نه، فرانسه. خب چرا کمه؟ چرا کمه؟ چون پس مسئله اقتصادی نیست.
درود باشم.
پس مسئله اقتصادی دغدغه مردم نیست، بحث نگرشیه. ما الان شما ببینید مثلا توی کره، توی کره شما ببینید آمارهای کره وقتی مطالعه 30-38% اینا ازدواج نمی‌کنن، تمایلی به ازدواج جنوب. کره جنوب تمایلی به ازدواج ندارن. یا تو ژاپن اخیراً یک قوانینی نصب کردن که دختران مجرد حق ورود به بازار کار ندارن، میتونن حتی باید ازدواج کنن بعد ورود به بازار کار
بشن. کسی که به سن تجرد قطعی رسید دیگه اصلا از کار محروم.
نه دیگه سن تجرد قطعی دیگه اصلا بازنشسته میشه، تقریبا 50 سالشه دیگه، عملاً برای ما مفید نیست. پس بنابراین بیاین ببین، من میخوام یه چیز بگم که
این یه بار دیگه آقای دکتر بفرمایید، کسی که در ژاپن خانومی که ازدواج نکرده باشه اجازه اشتغال نداره.
نداره.
این مستند به کجاست؟ این خیلی حرف جالبی.
این بحث تو سناریوهای جمعیتی و بحث‌های مشوق‌های جمعیتی برخی از استان‌ها، برخی از کشورها معمولاً سیاست‌هاشون غیر مستقیمه. مثل ما نیست که مثلا بگیم آقا بچه بیار مثلا 1,000,000 میدم، بچه بیار 2,000,000 میدم. این نوع تفکر دیگه امروزه منسوخ شده. یه بحثی که توی مسائل جمعیتی همیشه بوده و هست، مسائل جمعیتی رو ما خیلی سطحی بهش نگاه کردیم، عمیق ندیدیم. مسائل جمعیتی و مسیر جمعیتی کاملا مرموزه، پیچیده است. اینا باید هویدا بشه، به خورد مردم داده بشه تا مردم بتونن روش برنامه‌ریزی کنن.
حالا آقای دکتر یه بحثی هم که مطرحه اینه که اون خانومی که اونجا بهش اجازه کار نمیدن شاید از این بابته که در واقع تأمینه و مشکل اقتصادی نداره خودش خانوادش. ما اینجا میتونیم مشکل اقتصادی داشته باشیم از یه طرف، از یه طرف هم میگیم حق کار هم نداری.
نه این سیاست یه سیاستای ما، سیاستای جمعیتی میگیم مجموعه دستوراتیه که دولت‌ها در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. درسته. این سیاستا مستقیم داره که مستقیم به خزینه میدی، یا مثلا کشور نروژ میگه اینقدر من روزانه یا ماهانه اینقدر یورو میدم. پس بنابراین چیزی
برای
که
هر مادری که
برای هر مادری که تو خونه باشه.
دلست.
بعد این سیاست‌های تشویقی که دارن کار میکنن در کنارش سیاست‌های تشویقی جاهایی به بنبست میخوره. در کنارش میگن یه سیاست‌های غیر مستقیم این دایرکت ترسیم میکنن که مثلا میگن آقا خانم ژاپنی قبل از اینکه کار برات دغدغه باشه ازدواج برات دغدغه. چرا؟ چون گرایش به ازدواج کمتره. ما الان تو ایران 12,000,000 مجرد داریم، یعنی جامونده از ازدواج داریم شامل دختر و پسر. خب بس بنابراین ترس از آینده، ناامیدی از آینده سایه انداخته رو به رفتار این گونه بچه‌ها. این ازشون که سوال میکنیم واقعا ناامیدن، میگن آقا با چه اشتغالی، با چه حوزه‌ای، با چه نگاهی من میتونم ازدواج کنم فردا کسی رو بتونم خوشبخت کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اگه بتونید جمع‌بندی بکنید چون آخر وقتمون هست.
ما توی بحثایی که توی حوزه جمعیت شناسی داریم، ما واقعاً چیزی که میخوام بگم تو مسائل جمعیتی گفتم خدمتتون مسائل پیچیده است. ما یه سالی که تو ذهن من هست، چه کسی تو ایران، یک مقاله‌ای داشتم چند روز پیش میخوندم، چه کسانی از کاهش جمعیت میترسن، هراسانند، و چه کسانی از اون استقبال میکنن. این مقاله حالا مال ایران نیست، بر اساس یک نظرسنجی که تو اروپا انجام شده.
درسته.
و کار خیلی قشنگیه. بعد طبقه بندی کرده بود تمام رئیس جمهورهای دنیا و سیاستمداران دنیا در طبقه بندی اول یعنی موافقین افزایش جمعیت بودن.
یعنی کسایی بودن که قاعدتا معلم‌های قدرت رو میفهمن بهتر.
آفرین. بعد بنابراین اینا رو به نوعی سیاست‌های تشویقی رو هم امضا کرده بودم. شما مثلا رئیس جمهور فرانسه تو بحث سخت جنین کاملا قدغن کرده. تو بحث اگه گفته حتی کشوری تو حوزه مسائل جمعیتیش دغدغه من نیست در آینده.
خیلی ممنونم آقای رجبی، من از شما هم ممنونم. به نظر میرسد که در واقع در بحث افزایش جمعیت و فرزندآوری مسئولین مقصرند، مدیران کلان و میانی مقصرند، بیش از همه دولت و مجلس مقصرند. من حتی یه بخشی از تقصیر رو متوجه خودم و دوستان حاضر در جلسه و در واقع صنف رسانه میدونم. ما باید بیش از این مطالبه میکردیم از مسئولین و انشالله بعد از این هم بیش از این ادامه خواهیم داد. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم و در واقع من فقط یک بار دیگه هم اشاره بکنم، شماره 301035 شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو هست که احتمالاً شما سوالاتی خواهید داشت و من فردا بتونم در برنامه مطرح بکنم با کارشناسان محترممون. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما از اپلیکیشن ایران صدا هم که در واقع دنبال می‌فرمایید. من فقط برای یک جنبندی پایانی در واقع به آقای رجبی رجوع بکنم، ما یه وقت کوتاهی داریم. آقای رجبی اگر شما هم جنبندی بفرمایید دیگه ما وقتمون رو به پایان.
من در آخر عرایزم خدمتتون بگم که ما همونقدر که باید به مشوق‌های اقتصادی، مشوق‌های قانونی بپردازیم برای حوزه جمعیت، باید همون میزان هم به مشوق‌های فرهنگی و موضوع افزایش ارتقای فرهنگ جامعه برای باروری و برای فرزندآوری هم توجه بشه، به خاطر اینکه نمی‌شود در حوزه جمعیت با زور و با سرنیزه اصطلاحاً به افزایش باروری برسیم و به نوعی باید خانواده ایرانی به این نتیجه برسه برای اینکه خودش رو حفظ کنه و کیان هویتی خودش حفظ بشه، باید به سمت باز تولید و فرزندآوری پیش بره، هرچند که حتما و حتما سیاست‌های تشویقی اقتصادی به خصوص، من اینجا بیشتر تاکیدم رو موضوع اقتصادی هستش، باعث خواهد شد که خانواده‌ها این تشویق رو بشن.
مسئله حل نشد آقای رجبی ها، یعنی که نمی‌شود که ما مشکلات اقتصادی داشته باشیم و مرتب در واقع از دولت مردان انتظارات اقتصادی هم داشته باشیم. اینو چه کنیم؟
یعنی چی؟ یه بار دیگه می‌فهمید؟
ببینید الان همین در بحران کرونا خیلی از کشور، مثلا فرض بفرمایید که فرانسه 300 میلیارد یورو اختصاص داده به مسئله کرونا.
بله.
ما 5 میلیارد دلار درخواست کردیم از بانک جهانی، به ما ندادن و خب کیه که ندونه که ما بالاخره مشکلات تحریمی داریم و مسائل ظالمانه که در ارتباط با کشور ما اتفاق افتاده.
آقای بهرنی من یه جور عرضه شما رو باهاش مشدادم، فهمش رو مشدادم. اون همین هستش. ببینید ما این نظام و این کشور بالاخره جنگ رو هم پشت سر گذاشته. ما اگر قرار بودش جنگ به عنوان بزرگترین تهدید و مشکل برای هر کشوری، اگر قرار بودش ما کمبود منابع داشته باشیم، اگر قرار بودش کمبود امکانات داشته باشیم، اگر قرار بودش مشکلات اقتصادی داشته باشیم، اون زمان هم داشتیم. خب
درسته.
موضوع این هستش که به نظر میرسه که ما امکاناتمون رو در مسیر درستش ازش استفاده نمی کنیم. به نظر میرسه که ما پرتی منابع داریم، یعنی منابع در جای درستش هزینه نمیشه. بله تحریم هست، حتما تحریم های ظالمانه هم تاثیر داره، نباید ازش فرار کرد و نباید فراموشش کرد، اما یه بخشش هم به نظرم میرسه که ما مدیریت منابعمون مدیریت درستی نیست.
درسته. آقای دکتر شما این دیدگاهتون همینه؟
من اگر دیدگاه من تحت این عنوان، حالا نمیخوام بگم
فقط خیلی خیلی کوتاه، اگر
من میخوام بگم اگر بیماری طاعون رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، حالا بحثش شما کرونا رو گفتید، کرونا هم به ما خواهد گفت حوزه جمعیتی چه اتفاقاتی میفته. بیماری طاعون باعث شد خیلی از دولت‌ها، امپراتوری‌ها شکست بخورن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمعیتشون کاهش، جمعیتشون، بیماری طاعون گفتم،
یعنی هم جمعیتشون رو به کاهش بود، بله، هم پیر بود.
توی طاعون جمعیت پیر نبود، وقتی جمعیت خیلی ها کشته دادن باعث سقوط خیلی از امپراتوری‌های بزرگ شد، عثمانی و خیلی از امپراتوری. پس جمعیت همیشه منبع قدرت و نوع منبع استراتژیک تمام دولت‌ها و ملت‌ها مسئول شد.
من سوال روشنم اینه، این در واقع نگاه آقای رجبی رو میپذیرید که ما الان در واقع باید در خیلی از حوزه‌های جمعیتی باز انتظار و توقع جمعیت رو داشته باشیم و مسائل اقتصادی اینقدر پررنگ نباشن؟
نه، به هر حال این گفتم خدمتون، گفتم بین رشد، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی باید تعادل ایجاد کنیم. ما الان نرخ رشد اقتصادیمون خیلی پایینه.
درسته.
نرخ رشد جمعیتمون هم در واقع پایینه، اما این دو تا با هم تعادل و توازن نداره. ما با چجوری میتونیم با مردم صحبت کنیم؟
ممنونم. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم. خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. فردا در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
برنامه جمعیت حال آینده را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید.
مشریان حزب الله ما شاء الله سر با دام روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي جریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قصه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.org.ir.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.